لسانی یفقه قولی. سلامتی دردانی عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح نال تو را به مقدمه الفدا اجمعان صلواتی خط بفرمایید. سلامتی نائب به حقشون مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، خدمتگزاران به این مملکت، به این نظام در هر جا و هر لباسی که هستن، مخصوصا مدافعان حرم و خانواده های اونها اجماعا صلواتی خط بفرمایید. سلامتی خودتون و خانواده هاتون، مخصوصا پدر مادرها، و شادی روح حضرت امام رحمت الله علیه، شهدای 8 سال جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و همه نوکران ابی عبدالله علیه السلام که دستشون از این مجالس جسمن کوتاه شده، شادی روح رفتگان جمع حاضر هم اجماعا صلواتی خط بفرمایید. ما صلی الله محمد و آل محمد و وجه فرج. گفتیم که بحث ما پیرامون شناخت امام است. دشمن یک هجیمه بسیار سنگینی علیه اعتقادات ما آغاز کرده که اعتقاداتی که ما نسبت به اهل بیت داریم اونها رو کم کن، چون که به برکت علما، حضرت امام، مقام معظم رهبری، خون شهدا، شما وقتی که نگاه میکنید معارف اهل بیت در سرتاسر جهان در حال انتشاره، نه فقط در کشورهای اسلامی، خیلی از کشورهایی که اصلا مردمش مسلمان نیستن به برکت علما و شهدا دارن با معارف اهل بیت آشنا میشن. دست شما در یه صلواتی خدا. با معارف اهل بیت دارن آشنا میشن و دشمن از این جهت احساس خطر کرده که مکتب اسلام، اسلام صحیح، به قول حضرت امام رحمت الله علیه، اسلام ناب محمدی در حال انتشاره. و اونها فقط یک کار میتونن انجام بدن در مقابل این اسلام، به قول حضرت امام، اسلام ابو سفیانی رو انتشار بدن. اسلام ابو سفیانی جمله حضرت امامه و دشمن در حال انتشار این عمل هست. نتیجهش هم داریم میبینیم، خیلی از کسانی که یه زمانی تو مکتب اهل بیت بودن، اعتقادی به اهل بیت داشتن، ولو اسمن، ولو اسم شیعه روشون بوده، ولی دشمن اهل بیت نبودن، دشمنی با اهل بیت نداشتند، ولی به دلیل کار کردن دشمن اعتقادات اونها رو نسبت به اهل بیت ضعیف کرد، گرایش های دشمنان اهل بیت رو پیدا کردن و خیلی هاشون روبروی اهل بیت ایستادن. یه عده مسلحانه، یه عده با اعتقاد کار میکنن، کار فرهنگی میکنن، درسته تعدادشون کمه و قطعا پیروز نخواهند شد، ولی کار میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماید للخیر اهلون و للشر اهلون. اهل شر همیشه هست، کارشو میکنه. اون خیره که ما باید اهلش باشیم، که اگر ما نباشیم، ما دفاع از مکتب اهل بیت نکنیم، قطعا کسان دیگری خواهند آمد و اون توفیق رو به دست میارن و از اهل بیت دفاع میکنن. پس چه بهتره که ما یاد بگیریم معارف اهل بیت رو، امام رو بشناسیم، بتونیم در مقابل این حربه دشمن قد علم بکنیم. خیلی ننگ باید برا ما باشه، نه تو خانوادمون، نه تو فامیل نزدیکمون، تو طایفمون یه کسی گرایش وهابی، گرایش یمانی، گرایش های انحرافی و فرقه های زاله پیدا کنیم. ننگ باید برا ما باشه. مایی که لباس مشکی ابی عبدالله میپوشیم، میام گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، چه مرد چه زن، ننگ باید برای ما باشه یک نفری که آشنای ماست گرایش ضد اهل بیت پیدا کنه. یعنی ما کمکاری کردیم، کار نکردیم برای اهل بیت. دشمن به دنبال اینه که اسلامش رو یک اسلام منهای اهل بیت معرفی کنه. وهابیت تمام افکارشون همش به یه چیز ختم میشه، اسلام منهای اهل بیت. شما صحبت‌های علمای وهابی رو ببینید، همه چیش ختم میشه به اهل بیت. نه فقط اهل بیت، منظور امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین تا حضرت مهدی، خود پیغمبر. شما صحبت‌های وهابی در مورد خود پیغمبر رو ببینید. وهابیت به دنبال اسلام منهای اهل بیت و ما متاسفانه هیچ کاری نمی‌کنیم، هیچ دفاعی نمی‌کنیم. چرا؟ چون امام رو نمی‌شناسیم، نمی‌دونیم امام چه ویژگی‌هایی داره، نمی‌دونیم امام چه مقامی داره، علم امام رو نمی‌دونیم یعنی چی، عصمت امام رو نمی‌دونیم یعنی چی، جایگاه امام، جایگاه نبوت نمی‌دونیم یعنی چی، و موضع الرساله اصلا نمی‌دونیم یعنی چی. اهل بیت در جایگاه رسالتن، نمی‌دونیم یعنی چی اصلا. مگه میشه امام در جایگاه رسالت باشه؟ ما شنیدیم رسالت مال پیغمبره، نمی‌شناسیم واقعا. برعکس، کسانی که اسلامشون اسلام همراه اهل بیت بود، عاقبت به خیر از دنیا رفتند. شخصی است به نام شتیته، یه خانومیه، اهل خراسان. خراسان، منظور از خراسان منظور ایران نیست فقط، یک منطقه بسیار عظیمی رو خراسان میگفتن در قدیم، ایران هم جز اون محسوب میشد. منظور ایران یعنی نقشه فعلی ایران. این خانم یک شخصی رو به نام محمد ابن علی نیشابوری که اهل نیشابور خودمون بود، یک فقیه، یک انسان بزرگ، مناطق خراسان این شخص رو به وکالت و نمایندگی قبول کردن که هدایا و سوالاتشون رو بفرستن برای امام کاظم علیه السلام مدینه، بفرستن مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام که امام شیعیانه، که جانشین امام صادق علیه السلامه. 30,000 دینار جمع شد، 40,000 درهم، هدایای بسیار زیاد، پارچه، لباس، همه برای امام کاظم علیه السلام. خیلی ها خمس بوده، خیلی ها هدایا بوده، اکثرشون هدایا بوده. 70 ورق سوال نوشته شد، 70 ورق. علما همه اومدن نوشتن، مهر کردن، دادن دست محمد ابن علی نیشابوری. این شخص اومد تو مدینه، یه جوانی دیدش، یه داستانی داره، ما میگذاریم چون وقت نیست، با یه شخص منحرفی اونجا هم صحبت شد، میگذاریم. یه جوانی دیدش، گفت دنبال کی میگردی؟ گفت دنبال امام شیعیان. بردش در خونه موسی بن جعفر علیه السلام. امام کاظم علیه السلام تا دیدش بهش گفت محمد ابن علی، اون 30,000 دینار و 40,000 درهم و اون هدایایی که آوردی همه شونو به صاحباشون برگردون، به غیر از یک درهم و یک پارچه. اون یک درهم مال زنی است به نام شتیته که به تو داد، اون روزی که بهت داد بهت گفت من یه درهم بیشتر ندارم، تمام دار و ندار من این یک درهمه که هدیهش میدم به امام کاظم علیه السلام. یه پارچه است، خودم بافتم، خودم ریسندگیش کردم، اینم بده به امام کاظم علیه السلام، 14 درهم میارزه. یه درهم پول، 14 درهم ارزش یک پارچه. امام کاظم علیه السلام گفت فقط اون رو به من بده، من فقط اون هدیه رو قبول میکنم. هدیه رو قبول کرد، 40 دینار بهش داد. گفت این 40 دینار رو، 40 درهم اصخایی میکنم، 40 درهم رو بده به اون خانم و بهش بگو وقتی این پول رو از تو گرفت 19 روز بعد از دنیا میره، به جای اون 1 درهمش من 40 درهم بهش دادم، به جای اون پارچه کفن خودم رو بهش دادم، و بهش بگو وقتی هم از دنیا رفت خودم میام نماز میتش رو خودم میخونم، همه رو بهشون برگردون. اون سوالاتی هم که نزدت مهرش رو بشکن، همه شونو من جواب دادم. گفت آقا یعنی چی جواب دادم؟ گفت مهر رو بشکن، نگاه کن، مهرش رو کن، دید همش مکتوب پاسخ داده شده است. برگشت، وقتی که رفت، محمد ابن علی نیشابوری، ابن شهر آشوب نقل میکنه داخل مناقبش، میگه همه اون افرادی که هدیه داده بودند فتحی مذهب شده بودند، همشون برگشته بودن از امامت امام کاظم علیه السلام، فقط یک زن شتیته، همونی که هدیه داده بود، سر مکتب و مذهبش موند. 19 روز بعد از دنیا رفت، امام کاظم علیه السلام رفت نمازشو خوند. ابن شهر آشوب میگه وقتی که نماز اون خانم رو خوند، با سوار بر یک شتر شد، به همراه 2-3 نفری که باهاش اومده بود رفت و بیابون محو شد، ما ندیدیم. اسلام، اسلام همراه با اهل بیتی که انسان رو نجات میده، که باعث میشه یک معصوم نماز میت یک شخصی رو بخونه، باعث میشه معصوم یک هدیه بفرسته. بعضی آقا یک شبهه میذارن تو جامعه که الان خیلی از کسانی که شبهه وهابیت، گرایش‌های وهابیت، گرایش‌های یمانی و انواع فرقه‌ها یا مذاهب جعلی رو گرفتن، دلیلش فقره. نه آقا، فقر هست، فقر یکی از دلایل، فقط فقر نیست. علت تامش به قول طلبه ها، علت تامش که فقر نیست. قیمت سیب زمینی و گوجه یک کیلو بالا پایین میشه، اعتقادات ما هم بالا پایین میشه، اعتقاد ما با اهل بیت بالا پایین میشه. ما نمیگیم فقر نیست، نمیگیم سختی نیست. بله، مسئولین وظیفه دارن. امیرالمومنین میفهمند کل کم را و کل کم مسئول. هر کسی مسئول میشه، اصلا مسئول اسم شروعشه، مورد سوال قرار گرفته شده. هر کسی مسئول میشه فردای قیامت باید پاسخ بده. هر کسی هر جایگاهی که داره نسبت به اون وظیفش باید پاسخ بده. یک جایی رو اشغال کرده، یک قدرتی دستشه، نسبت به اون جایگاهش و اون قدرتش باید پاسخگو باشه. اما این دلیل نمیشه اگر مسئولی کمکاری کرد، خیانت کرد، کار نکرد، نوکری نکرد، خدمت نکرد. حضرت امام بالاتر ما داریم، یه مجتهد، مرجع تقلید، ولی فقیه، میگه من نوکر مردمم، خدمتگزار مردمم. اما اگر یه مسئولی خدمت نکرد، کار نکرد، ما باید تو دینمون کمکاری کنیم؟ ما باید تو مذهبمون کمکاری کنیم؟ فقر هست. اما خیلی از کسانی که گرایش وهابی پیدا کردن، علت تامش فقر نیست، جهل. امام رو نمیشناسن، وگرنه خیلی ها فقر دارن ولی سر مکتب اهل بیتشون موندن. محمد ابن مسلم شخصیتی است که ما تا قیامت مدیون این افرادیم. یک فقیه که خیلی از اعمال و رفتاری که الان ما داریم انجام میدیم مدیون محمد ابن مسلمیم. ما اگر رساله عملیمونو باز میکنیم، یه کاری انجام میدیم که مرجع تقلیدمون بهمون گفته، حالا مرجع ما هر کی میخواد باشه، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، آی سبحانی، حضرت امام، آی خویی، هر کی، آقای عراقی، آقا، فرق نمیکنه. خیلی از اعمالی که در رساله است، مستندش و نظر فقیه علما برمیگرده به روایتی که محمد ابن مسلم گفته، از امام صادق علیه السلام نقل کرده و ما مدیون ایشونیم. هر رفتاری که ما انجام میدیم قطعاً برای ایشون ثواب میره. ما مدیون این افرادیم. زندگیشو بخونی، پای امام صادق علیه السلام ایستاد ولی تو فقر زندگی میکرد، مخفیانه زندگی میکرد. خیلی خیلی از زمانها مخفیانه تو خفا زندگی میکرد که دشمن نشناسش، که بخواد مورد اذیت و آزار قرار بگیره. برگشت از مکتب اهل بیت خیر. این که بگن آقا فقر دلیل وهابیته، دلیل این که مردم گرایش وهابی پیدا کردن فقر است، نه، این دروغ، این شبهه دشمنه. ما اعتقادمون ضعیفه، ما جهل داریم، وگرنه محمد ابن مسلم رفت دادگاه شهادت بده برای یکی از شیعیان. ابی لیلا قاضی زمان بود، اعتقادی به اهل بیت نداشت. تا محمد ابن مسلم رو دید گفت من شهادت تو رو قبول نمی کنم، شهادت تو قابل قبول نیست، تو جعفری هستی. محمد ابن مسلم گفت این یه افتخار برا من که من منتسب به امام صادقم، چی از این بالاتر؟ از این بالاتر مگه داریم؟ من منتسب به امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام متوجه شد، بهش خبر رسید، شخصی به نام ابی کهمس اومد پیش امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام بهش گفت ابی کهمس، من شنیدم ابی لیلا شهادت محمد ابن مسلم رو قبول نکرده. گفت بله آقا. گفت برو سه تا سوال ازش بپرس. سلام علیکم. سه تا سوال ازش بپرس. بهش بگو اگر کسی بین رکعت دوم و سوم شک کنه چه کار باید انجام بده؟ اگر کسی لباسش نجس بشه، یک قطره ادرار روش بیفته، بول بیفته، چجوری باید پاکش کنه؟ با چه آبی؟ به چه شکلی؟ اگر توی حج یه تیکه ریگ تو رمی جبرات اصابت نکنه چه کار کنه؟ ابی کهمس بهش بگو تو این سه تا سوال نظر خودش و پاسخ خودش رو بده. نگه فقهای قدیم این رو گفتن، علمای قدیم این رو گفتن. نظر خودش رو بده، فقط نظر خودش. ابی کهمس میگو رفتن بیش ابی لیلا، این سه تا سوال ازش پرسیدم، گفتم امام صادق من رو فرستاده پیش شما، این سه تا رو پاسخ بده. گفت طبق نظر فلانی. گفت نه، نظر خودت رو بده. یکم فکر کرد گفت نمیدونم. ابی که همز گفت تو که نمیدونی چجوری شهادت محمد ابن مسلم که فقیه، فقاهتش زبان زد خاص عامه رو قبول نکرد. امام صادق منو فرستاد پیش تو که این سه تا سوال بپرسم و گفت بلد نیست پاسخ بده و این رو بهش بگو. شخصیت ویژه‌ای بود. نصف شب میگفت که در خونش رو میکوبیدن. علامه مجلسی تو بهار میگه میکوبیدن. میگفت اومد پایین دید یه آقاییه، گفت خانم من از دنیا رفته، باردار بود، نمیدونیم چی کار کنیم. تو ماه نهم بود، چند روز دیگه باید زایمان میکرد، دفنش کنیم دفنش نکنیم، بچه‌ش چی میشه؟ گفت کی تو رو فرستاده پیش من؟ گفت ابو حنیفه. گفت هیچ کس خونه من رو بلد نبود. بحث من اینجاست، من تو خفا دارم زندگی میکنم که کسی متوجه نشه جای من کجاست. گفت ما این سوال رو رفتیم از ابو حنیفه پرسیدیم، بلد نبوده پاسخ بده، ما رو فرستاده پیش شما. که بعد محمد ابن مسلم بهش گفت سمت بدنش رو پاره کن، جنین اگر زنده مونده باشه تا الان زنده میتونید به دنیاش بیارید، که زنده هم به دنیا آمد. ولی همچین شخصیتی مخفیانه زندگی میکرد، ولی تو مکتب اهل بیت موند. این که میگن آقا فقر تنها دلیل این که ماها گرایش به وهابی پیدا میکنیم، گرایش به یمانی پیدا میکنیم، این دروغه. جهل داریم ما، امام رو نمیشناسیم. امامت یکی از مسائل مهم ابن خلدون از اهل سنت، میگه ما صلح فی الاسلام سیفون الا فی الامامه. میگی در اسلام به اندازه هیچ چیزی شمشیر زده نشد الا امامت. اینقدر امامت مهمه. امامت الان اساسی ترین رکنه. دشمن به دنبال اینه که این رو از بین ببره، چون اینه که خط قرمز و دیوار و حائل بین اسلام ناب محمدی و اسلام ابو سفیانی. ما باید زرنگ باشیم، باید اسلام درسته که پیغمبر به ما عرضه کرده رو یاد بگیریم. دلیل شناخت امام، امام رو بشناسیم. گفتیم بهترین درس امام شناسی زیارت جامعه کبیره است. خدا رحمت کنه مجلسی رو، پدر علامه مجلسی، معروف مجلسی اول. میگفت من در کربلا داشتم زیارت میکردم با زیارت جامعه کبیره. ایشون معمولا هر امامی که میخواد زیارت کنه فقط زیارت جامعه کبیره میخواد. میگفت همجور که داشتم زیارت میکردم یک لحظه دیدم در سامرا هستم، در سامرا هستم، دیدم امام عصر علیه السلام نشسته. به من گفت که بیا جلو. من خیلی خلاصه میگم. گفتم که آقا من ادب میکنم، بی ادبیه تو محضر شما من بیام جلو. گفت وقتی ما میگیم اشکال نداره. گفت چند قدم رفتم جلو، نزدیک آقا شدم. به من گفت بشین. گفتم آقا بی ادبیه در محضر شما من بشینم. گفت وقتی ما میگیم اشکال نداره، بشین. میگه من نشستم. به من گفت که چی میخونی، چه دعایی داری میخونی؟ گفتم آقا زیارت جامعه کبیره. گفت بسیار زیارت عظیم و خوبیه. مجلسی اول میگه من گفتم بله آقا معلومه که زیارت خوبیه، وقتی که از جد شما امام هادی علیه السلام این زیارت نقل شده معلومه زیارت خوبیه. زیارت جامعه کبیره از زیارتهای عظیمه که واقعا هیچ کسی متوجهش نمیشه به جز امام. شرح و تفسیرش فقط به وسیله امامه. جملات عجیبی داره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه. جملات عجیبی داره واقعا. بحثی که انشالله امشب در خدمت دوستان هستیم، من همه اینها رو به قول ما امروزی ها پریدم، توضیحشون رو انشالله طلب شما در جلسات بعدی. السلام علیکم یا اولیاء النعم، سلام بر شما که صاحبان نعمت هستید. یه بحث دیگه میخواستم آماده کنم از فرازهای جامعه کبیره، ولی چون دیشب گفتم در خصوص نعمت میگم دیگه، گفتم همین رو خدمت دوستان باش. سلام بر شما که اولیاء النعمین، یعنی شما صاحبان نعمتین. مثلا نعمت یعنی چی؟ نعمت هیچ موقع هدف نیست، این رو بدونید. نعمت همیشه وسیله است. نعمت یک امتیازه. شما مثلا دعا میکنید میگید خدایا یه ماشین به من بده. ماشین خودش هدف نیست، ماشین نعمته. وقتی که میاد باعث میشه شما دست زن و بچه تو بگیری بری تفریح، بگیری بری مشهد زیارت، بری قم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. نعمته، یه وسیله است، تو رو به هدفت میرس. نعمت همیشه وسیله است. دست نعمته، وسیله است. چشم نعمته، گوش نعمت. اصلا نعمت اینقدر زیاده که خدا خودش تو قرآن گفته لا تحصوها و این تعدو نعمت الله لا تحصو. اصلا نعمت های خدا رو نمیتونید بشمارید، اینقدر زیاده. از کوچکترین موجود در عالم بگیر تا خودمون، اینقدر نعمت های خدا زیادن. توحید مفضل حتما بخونید، کتابش خیلی زیباست. توحید مفضل یه کتابیه که به درد یک جوان 19 ساله میخوره، به درد یه مرجع تقلید هم میخوره. اینقدر کتاب عظیمیه توحید مفضل، خیلی زیباست. نعمت یه هدف نیست، وسیله که ما رو به هدفمون میرسونه، که قرآن گفته اینقدر زیاده که اصلا شما نمیتونید بشمارید این نعمت ها رو. بسیار هم زیاده. امام علی علیه السلام یه حدیث داره، میگه مال یه نعمت، مال نعمت. میگه و افضل من المال صحت البدن. میگه ولی از مال بهتر سلامتی بدنه. اینکه انسان سالم باشه بهتر از ماله، بهتر از ماله. خیلی ها خیلی ثروت ها دارن، خیلی پول دارن، مال و اموال بسیار زیادی دارن، ولی سلامتی ندارن. حاضرن همه دار و ندارشون رو بدن فقط سالم باشه. فقط اینقدر سلامتی خوبه. یه نعمت مجهوله، یه نعمت مجهوله. سلام، وقتی که انسان از دستش میده متوجه میشه چه نعمتی رو از دست داده. و خود امیرالمومنین میگه، میگه افضل من صحت البدن، میگه ولی بهتر از صحت بدن و سلامتی بدن تقوی القلوب، تقواست، سلامتی دینه. مال یه نعمته، ولی بهتر از مال سلامتیه، و از سلامتی بهتر تقواست. انسان دینش سالم باشه. برای همین امام صادق علیه السلام حدیث داره، میگه هر موقع بلایی بر سر مالت وارد شد دستاتو ببر بالا بگو خدای شکر که بلا به سلامتیم نخورد، به مالم خورد. هرچی بلاست به مال بخوره، به سلامتی خودم و خانوادم نخوره. اگر بلا به بدنت خورد، مریض شدی، باز دستاتو ببر بالا بگو خدای شکر این بلا به جسمم خورد، به دینم نخورد. به جسمم که بخوره فوقش منو بکشه، منو ببره زیر خاک. فوقش آخرش اینه که میخواد انسان رو بکشه، مرض. ولی اگه به دین انسان بخوره، انسان رو عاقبت به شر از دنیا میبره، تمام میشه. پس بهترین نعمت تقواست، بهترین نعمت تقواست. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند به بهترین بندش یه نعمت میده، اونم خودشه، یعنی خود خدا رو میده. میگه در قلب بهترین بندش خودش رو قرار میده که باعث میشه به کمال برسه. بهترین نعمت تقوا و دینه. دین انسان کامل باشه، مذهبش کامل باشه، دینه که انسان رو به کمال میرسونه، دینه که انسان رو به کمال میرسونه. اما این دین یک برنامه است، دین برنامه است. دین اسلام، دین یهود، دین مسیحیت، هر شخصی در عالم یک دینی داره، دین برنامه است. دین یه برنامه است که اون شخص رو به اون هدف و کمالش برسونه. طرف میخواد هر دینی داشته باشه، اون دین میگه هدف من اینه، کمال من اینه. شخصی که بره وارد این دین بشه، اون دین بهش برنامه میده. اسلام، یهود، مسیحیت، هرچی، زرتشت، هرچی. این دین که به انسان برنامه میده و انسان رو به کمال میرسونه، باید این قدرت رو داشته باشه که در مقابل شبهات، در مورد اختلافات، هر جایی، هر سوالی، هر چیزی پیش اومد پاسخگو باشه، هر اتفاقی افتاد پاسخگو باشه. آیا دین که یک برنامه است این قدرت رو داره که خودش همه سوال ها رو بده، همه پاسخ ها رو بده؟ خیلی. یه شخصی رو میخواد که این برنامه رو مدیریت کنه، یه مدیر میخواد، یه مدبر میخواد، یه شخصی رو میخواد که هیچگاه اشتباه نکنه، هیچگاه اشتباه نکنه. اون شخص کی باید باشه؟ خود خداوند در قرآن گفته، سوره مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ما گفتیم نعمت یک وسیله است که انسان رو به هدفش برسونه. بهترین نعمت طبق حدیث امیرالمؤمنین مال، سلامتی و تقوا. بهترینش کدومه؟ تقوا. انسان دینش کامل باشه. پس نعمت که تقواست، خداوند در قرآن می‌فرماید امروز من نعمت رو بر شما تمام کردم. اون روزی که خداوند نعمت رو بر بندگانش تمام کرد کیه؟ این الیوم کیه؟ چه روزی بود؟ روز قدیر، یعنی روز امامت. یعنی امامت بهترین نعمتی است که خداوند به بشر داده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت امامت بهترین نعمته. چرا؟ چون انسان رو به کمال میرسونه، باعث میشه همون حدیث امیرالمؤمنین، باعث تقوى القلوب، باعث میشه انسان عاقبت به خیر از دنیا بره. ابو خالد کابلی میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، چند تا سوال ازش پرسیدم، بعد که سوالها تمام شد امام باقر گفت ابو خالد، این شاگرد ویژه امام باقر علیه السلام بود ابو خالد، گفت نشستم خدمت آقا با هم غذا خوردیم، غذا که خوردیم، غذا که تموم شد امام باقر علیه السلام گفت که ابو خالد غذا چطور بود؟ گفتم آقا با این که ساده بود، یه غذای بسیار ساده بود ولی بسیار لذیذ و خوشمزه بود، خدا رو شکر، ولی من آقا به یه چیزی فکر میکنم. امام باقر علیه السلام گفت به چی فکر میکنی؟ گفت به آیه 8 سوره تکاثر، ثم لتسألن یومئذن عن نعیم، در روزی که از نعمتها سوال میشه. من دارم به این فکر میکنم در قیامت از این قضایی که اینقدر من لذت بردم ازش ولی ساده بود قطعا ازش سوال میشه. امام باقر علیه السلام یه لبخندی زد گفت نترس، خداوند در قیامت به خاطر این قضا تو رو مورد سوال قرار نمیده. گفت چرا؟ گفت این آیه منظورش اینه که اون چیزی که تو در قلبت داری و اعتقاد داری از او سوال میشه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی از ما سوال میشه، نعمت ماییم، از ما سوال میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند کریم تر از این حرفاست که از مؤمن، دقتتون، از مؤمن نه هر کس، کریم تر از این حرفاست که از مؤمن از خوردنی ها و آشامیدنی هاش به مورد مؤاخذه قرار بده. آیه 8 سوره تکاثر برای مؤمن نیست در مورد خوردن و آشامیدن. بعد امام صادق علیه السلام ادامه میده، میگه اون نعمتی که سوال میشه در قیامت ما هستیم، یعنی اهل بیت، اهل بیتن که مورد سوال قرار میگیرن. از این نعمت استفاده کردی یا استفاده نکردی؟ ما از این نعمت امامت استفاده میکنیم یا نه؟ نعمتی که بر همه ما عرضه شده، بر همه ما. یه بحثیست به نام جاهل قاصر و مقصر، یه مقدار سخته، بعضی دوستان میگن اینها رو منبر نگو، بری باید گفت، باید دوستان سطحشون رو ببرن بالا، نه که خدای نکره ما سطحمون بالاست، نه، از این مطالب اعتقادی باید بدونن. جاهل قاصر به کسی میگن که یک مطلبی بهش عرضه نشده، جهل داره. مثلا یک پیرمرد پیرزنی که مثلا در کردستان در دور افتاده ترین روستاها بزرگ شده، اصلا نمیدونه مذهب تشیعی هست، میشناسه علی ابن ابی طالب رو، انسان خوبی میدونه امام علی رو، ولی نمیدونه، اصلا به گوشش نخورده که قدیر چیه. به این میگن جاهل قاصر. خدا اون دنیا اون پیرزن رو بر اساس مذهب خودش مورد مؤاخذه قرار میده، اما یه کسی که تو جامعه است، حوزه درس خونده، دانشگاه درس خونده، از اون دقیق سوال میشه، همه چی دستشه. این شخص نمیتونه بگه من نمیدونستم، جهل داشتم. به این نوع جهل میگن جاهل مقصر. من خیلی دیگه راحت گفتم، علمیش خیلی دقیق تر از این حرف هست. به این شخص میگن جاهل مقصر، چون بهش عرضه شد، خودش نرفت تلاش کنه. الان به همه ما عرضه شده. ما در قیامت نمیتونیم بگیم ما نمیشناختیم امام رو. اگر بگیم جزء جاهلان مقصریم. فکر نکنید از نعمت سوال میشه، یعنی بهت میگن خب علی ابن ابی طالب امام چنده، ما بگیم اول، امام حسن امام دو، فقط منظور این نیست. از این نعمت چه استفاده کردی؟ تو زندگی شخصیت استفاده کردی یا نه؟ به زن و بچت آموختی یا نه؟ دفاع کردی از مکتب اهل بیت یا نه؟ حماد سمندری اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت من تاجرم، تجارت میکنم، تو بعضی مناطق و بلادی میرم که اصلا اعتقادی به شما ندارن، مسلمانن ولی اعتقادی به شما ندارن، تو بعضی بلاد اصلا مسلمون نیستن، میترسم اونجا از دنیا برم، خیلی طول میکشه تا بیام و میترسم تنها و غریب از دنیا برم، برای قیامتم بد باشه، ولی تاجرم، شما یه راه جلو پا من بذار. امام صادق علیه السلام بهش گفت حماد اون جاهایی که میری از ما اهل بیت سخن میگی یا نه؟ گفت ولی آقا هر شهری که میرم از شما تبلیغ میکنم، هر شهری که میرم از شما دفاع میکنم، اون جاهایی که اعتقاد به اسلام دارن اثبات میکنم خلیفه بلافصل و امام علی ابن ابی طالب، اثبات میکنم تا شما و تا امام عصر، امام دوازدهم شیعه محکم بود، امامت رو اثبات میکنم، جاهایی که مسلمون نیستن دین اسلام رو بهشون عرضه میکنم، از شما تبلیغ میکنم، مکتب شماها رو به اونها یاد میدم. مصطفی علیه السلام فرمود هر جا که از دنیا بری که انه یک ملتی، هیچ عیبی نداره، ما از تو حمایت میکنیم هر جا که از دنیا بری. نعمت اهل بیت نعمتی، ما باید استفاده کنیم. مولى ابن خنیس تو مدینه وکیل امام صادق علیه السلام بود، حاکم مدینه عوض شد، یه شخصی اومد انسان ظالم، خیلی ظالم بود، به مولى ابن خنیس گفت اسامی تمام شیعیان رو به من بده. گفت من ندارم. مجبور شد اونجا دروغ و مصلحتی، گفت من ندارم، چون اگر میداد میکشتنش، شیعیان رو اذیت میکردن. گفت وکیل جعفر ابن محمدی اسامی تمام شیعیان رو میدونی؟ رو کرد به حاکم مدینه گفت میدونم. بعد پاشو برد بالا گفت اگر تمام شیعیان زیر پای من باشن، من پامو بلند نمی کنم که تو اونها رو ببینی، کنایه از این که به فکر این نباش که من اسامی رو به تو بگم. و شهید شد، شهید شد تو مکتب اهل بیت و دفاعی از اهل بیت، شهید شد. ما از این نعمت باید استفاده کنیم. گاهی اوقات استفاده کردن از این نعمت برای ما سختی داره، بعضی موقع باید جان داد، مثل شهدایی که رفتن جون دادن. شهدای حیسا جنگ تحمیلی رو ما کار نداریم، شاید اینها به ما جوانها نخوره، روحیاتشون، اخلاقیاتشون، ما بگیم آقا مگه میشه واقعا همچین افرادی بودن، مثل شهید برونسی که تو کتاب خاکهای نرم و کوشش واقعا انسان عجیبی بود، ولی شهدای مدافع حرم که دیگه مال عصر خودمونن، خیلی هاشون از ما کوچیکتر و خیلی هاشون بزرگترن، جون دادن برای مکتب اهل بیت. بعضی موقع برای مکتب اهل بیت باید دفاع کرد، باید یاد بگیریم بعضی مطالب رو. کتابی است به نام مختصر القدیر، ما القدیر رو نمیخواد بخونیم، سخته، پژوهشگرانه است، اما مختصر القدیر رو میتونیم بخونیم، از اهل بیت دفاع کنیم. چرا بخور و بخواب شدیم؟ صبح میریم سر کار، برمیگردیم غذامون رو میخوریم میخوابیم، دفاع نمیکنیم از اهل بیت، از مکتبمون دفاع نمیکنیم. اینکه اسلام و اهل بیت در سرتاسر جهان در حال انتشاره، واقعا به برکت علمای مثل حضرت امام و آقا و شهداست که دشمن الان داره حمله میکنه. دفاع میکنیم از مکتب امام. خیر، جمله حضرت آقا که میگه هیئت نباید سکولار باشه، بعضیا فکر میکنن چه مداح، چه منبری، چه اون عضو هیئت بیاد در مورد مسائل روز سیاسی فقط صحبت کنه. خود آقا میگه منظور این نیست، منظور اینه که از مکتب امام، خط امام، مکتب امام گفته بشه، خط امام گفته بشه، خط آقا گفته بشه، مبانی فکری مقام معظم رهبری که برگرفته از ائمه است. مثلا همین مذاکره، مثال عرض میکنم، این که بعضی ها میگن آقا مذاکره جمله اینها درسته یا جمله طیف مقابل. شما آقا رو نگاه کنید، آقا وقتی که میگه مقاومت برگرفته از اهل بیته، شما کی دید اهل بیت در مقابل دشمنشون سر تعظیم فرود آورده باشن؟ هیچگاه. شاگردان اهل بیت کی در مقابل دشمن سر تعظیم فرود آوردن؟ هیچگاه. در مقابل دشمن باید محکم ایستاد. وقتی که آقا این همه داره داد میزنه، داره بلند میگه، ولی متاسفانه بعضی ها گوش نمیدن، این رو باید ترویج داد، مکتب مقاومت رو باید ترویج داد که خط فکری آقاست، که خط فکری آغاز. این رو یاد بدیم به جوانها، به بچه هامون. فکر نکنیم این یک دیدگاه سیاسیه، خیر، یه دیدگاهی که اهل بیت این عمل رو انجام دادن. فرزدق تو کعبه هاشم ابن عبدالملک میخواست بره حجر الاسود رو لمس کنه، شلوغ بود نمیذاشتنش، میرفت برمیگشت، تو جمعیت میرفت و میومد. این افرادی هم خدم و هاشمی هم که دورش بودن هر چی هول میدادن اونا رو فایده ای نداشت. امام سجاد علیه السلام اومد همه راه رو براش باز کردن، همه راه رو براش باز کردن. رفت پیش حجر الاسود، یه مرد شامی جفت هشام بود، به هشام گفت این مرد کیه؟ هشام میشناخت امام سجاد علیه السلام رو، ولی خیلی عصبی شد، گفت نمیدونم. فرزدق اونجا بود، گفت این علی ابن الحسینه، وقت تمامه، گفت این علی ابن حسینه. بعد همونجا فل بداهه یه قصیده برای امام سجاد علیه السلام خوند، فل بداهه کامل خیلی طولانی. بعد هشام رو کرد به فرزدق، گفت تو که برای علی ابن الحسین اینجوری قصیده میگی برای ما هم بگو دیگه. گفته بودم این داستان رو اینجا؟ گفته بودم؟ من گفته بودم؟ گفت که صلوات بفرست. گفته که برای علی ابن الحسین اینجوری قصیده میگی برای ما هم یه قصیده بگو. میخندی چرا؟ گفت که یه قصیده هم برای من بگو. فرزدق بهش گفت تو یه جدی مثل جد علی ابن الحسین بیار، یه پدری مثل علی ابن الحسین بیار، یه مادری مثل علی ابن الحسین بیار، یه جدی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها برای علی ابن الحسین که اون داره تو بیار، من برای تو یه همچین قصیده ای میگم. تبعیدش کرد یه منطقه بین مکه و مدینه. امام سجاد علیه السلام وقتی متوجه شد 12,000 درهم براش صله فرستاد برای اون قصیده ای که در مدح اهل بیت گفت. بعد فرزدق پسش داد، گفت آقا من برای دفاعی از شما گفتم، برای اینکه شما رو بشناسونم به اهل شام، چون مرد شامی بود نمیشناخت امام سجاد، وظیفه‌مو انجام دادم، من برای صله این کارو نکردم. بعد همونجا فل بداهه یه قصیده گفت علیه هشام بن عبدالملک، پخش شد. هشام یه نامه تهدیدآمیز براش نوشت که من تو رو میکشم. بعد امام سجاد علیه السلام دوباره 12,000 درهمو برگردون بهش، گفت ما وقتی چیزی هدیه میدیم دیگه پس نمیگیریم و من دعا میکنم نجات پیدا میکنیم. هشام نکشتش، آزاد شد برگشت، ولی تمام مخارج و پولی که بهش میداد رو دیوان عطایا اسمش بود حذفش کرد، گفت دیگه پولی به تو داده نمیشه. بعد پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا من به دعای شما نجات پیدا کردم ولی دیگه هیچ درآمدی ندارم. امام سجاد بهش گفت مثال عرض میکنم، ماهانه چقدر درآمدته؟ گفت مثلا اینقدر. امام سجاد علیه السلام به اندازه 40 سال بهش داد. بعد این جمله رو بهش گفت، فرزدق بیشتر از این نیاز نداری. و همون روزی که امام سجاد حساب کرد از دنیا رفت فرزدق. از نعمت باید استفاده کرد، باید دفاع کرد. بعد دشمن به ما میگه آقا متوسل به اینها نشید، از اینها شفاعت نخواهید. اینکه در قیامت اینها بیان شفاعت کنن از اینها نخواهید. چرا از اینها میخواهید؟ به خدا بگید خدا شما رو ببخشه در قیامت. چرا به اینها میگید؟ انسانهایی که اولیاء نعمن، صاحبان نعمتن، صاحبان نعمتن. سوره یوسف آیه 91، حضرت یعقوب که چشمان شفا پیدا کرد وسیله چی بود؟ پیران حضرت یوسف. بعد اهل بیت ما که اینقدر مقام و منزلت دارن ما رو شفاعت نمی کنن در قیامت؟ تبرک نمی کنیم ما؟ نه تبرک کنیم به ذریح و نمی دونم قبور متحر اینها. تو صحیحه بخاری جلد 3 صفحه 195 معتبرترین کتب، کتاب اهل سنت صحیحه بخاری، صحیحه بخاری و صحیحه مسلم، میگه پیغمبر وقتی وضو می گرفت اون قطرات آبی که از وضوش می ریخت صحابه دوان دوان می اومدن اون قطرات رو تبرک بگیرن، بگیرن بزنن رو سر و صورت خودشون. آب وضوی پیغمبر رو برای تبرک می بردن. تو صحیحه مسلم میگه ام ثابت نقل میکنه که پیغمبر از یک مشکی آب خورد، آب نوشید، اومد اون قسمتی که پیغمبر آب نوشیده بود رو برید. اش گفتن چرا این کار رو میکنه؟ اینو متبرکه، لبهای مبارک پیغمبر به این مشک خورده، به این قسمت خورده، اینو به عنوان تبرک برمیداش. اسما دختر ابوبکر تو کتاب مشکات صفحه 366 388 به نقل از صحیح مسلم و بخاری که معتبرترین کتب اهل سنت هم. میگه پیغمبر یه ردایی داشت، بعد از پیغمبر این ردا به من رسید. میگه هر کسی مریض میشد، این ردا رو ما میذاشتیم روش شفا پیدا میکرد، مردم میمودن متبرک به این ردا میشدن. بعد ما بریم کربلا ذریع ابی عبدالله رو ببوسیم، میگن شرکه. میریم اهواز، حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی، شخصیت ویژه این علی ابن مهزیار اهوازی که تو اهواز اون شخصی نیست که چندین سال دنبال امام زمان گشتا، این کسی دیگه است. اون علی ابن ابراهیم ابن مهزیار بود، این علی ابن مهزیاره، وکیل امام جواد علیه السلام. این شخص خیلی مقامش بالاتره. اون کسی که سالها دنبال امام زمان گشت پسر برادر ایشونه، نه خود ایشون. ما میریم اهواز، حرم مطهر ایشون، تبرک بجویم به ذریحش، بعد بگن آقا شرکه. اینها شاگردان اهل بیتن. تو کتاب الوفا، وفا الوفا، آقای علی ابن احمد سمهودی میگه حضرت زهرا سلام الله علیها، اهل سنتن این افرادا، میرفت سر قبر پیغمبر اکرم، این خاکهای قبر پیغمبر رو بلند میکرد به چشمانش میبالی، میگفت اینا خاک قبر پیغمبر متبرکه. بعد آقایون وهابی میگه اینا شرک، اینا نظر علمای اهل سنته. اینکه حضرت آقا میگه کتاب القدیر علامه امینی کتاب وحدت آفرینه، واقعا همینه. ما خیلی از گرایش های وهابیت رو فکر میکنیم این تفکرات و گرایش های اهل سنته، ولی اینگونه نیست. ما نمیدونیم تفکرات اهل سنت رو، فکر میکنیم این تفکراتی که تو جامعه داره میپیچه و بعضی آقایون میان آقا توهین میکنن به اهل سنت، میگن اینا دشمنان اهل بیتن. آقا دلیلت چیه اینا دشمن اهل بیتن؟ همچین تفکری دارن، ولی شما وقتی میری یک مقدار مطالعه میکنی این تفکر اصلا اهل سنت نداره، این تفکر وهابیته. اهل سنت مشکلی با تبرک به ذریع عمه نداره، مشکلی با شفاعت نداره، خودشون اصلا متبرک به ذریع عمه میشن. حاکم نیشابوری تو کتاب المستدرک جلد 4 صفحه 560، اگه خسته شدید یه صلوات بفرستید. خسته شدید دیگه، خب دیگه انشالله تو خسته شدید، انشالله بقیهش یه شب دیگه. عرض ادبی کنیم خدمت ابا عبدالله علیه السلام. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی